جوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
شما دوستان عزیز همراه رادیو ایران میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید با ارتباط با سامانه 162.
سپندم بر سر آتش نشان بنشینم، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز من تا بهار دل نشین آمد سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم گذر، تا که گل باران شود کل بیمیران.
بشکن سکوت خلبتم، چون لاله تنها ببین در چهره آر هستم، ای روی تو آینه هم بشکن همه دیرینه هم، بازا چو
شاید برای بیشتر آدم‌های دنیا تو فقط یک نفر باشی، اما فراموش نکن که برای بعضی از اونها تمام دنیایشان هستی.
ایران را بشنویم.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تا جبهش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون میشه دور از پلیس اندیشه، در راه تو
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ ایران با شما صحبت میکنم از رادیو ایران. دوستان عزیز، یک نکته بسیار جالبی توجه منو جلب کرد تو این اسناد عرض شود که وزارت خارجه آمریکا و اسناد وزارت خارجه انگلیس. جنرال پاتریک جی هولی، مشاور عرض شود که پرزیدنت روزولت، رئیس جمهوری آمریکا بود. پاتریک هولی همونی که به ایران اومد در 1322، این سرتیپ به ایران اومد و همه کاری عرض شود که پرزیدنت روزولت بود، در تمام امور ایران با او مشورت میکرد. کما اینکه عکسش هم در اون کتابی که وزارت خارجه ایران در ماه آذر 1322 چاپ کرده، تنها شخصیتی که غیر از رؤسای جمهور عرض شود که کشورهای آمریکا و شوروی و نخست وزیر انگلستان و همینطور وزرای خارجه سه کشور چاپ شده، به استثنای عکس عرض شود که نخست وزیر ایران سهیلی و وزیر خارجه ایران آقای محمد ساعد، عکس پاتریک هولیه. یعنی این تصمیم گیرنده بود، حتی برای جبهه دوم این دستور میداد، راهنمایی میکرد که جبهه دوم رو از کجا شروع کنن و آخرم نظر این چربید. و میدونید که جبهه دوم به جایی که از ایتالیا آغاز بشه، از شمال فرانسه، نورماندی آغاز شد. پاتریک هولی یک نامه ای نوشته، خیلی جالبه، درباره ایران. نوشته آقای سر ریدر بولارد، سفیر کبیر دولت انگلیس، با من صحبت میکرد. یه نامه ای برای من نوشت که چگونه اوضاع ایران را میتوان مهار کرد. نوشته که گرسنگی شیوه بی‌نظیری برای مهار مردم این کشور است. از این دیگه روشنتر، محسوستر تو کتابی که مربوط به اسناد وزارت خارجه آمریکا و انگلستانه چیزی نمیشه بیان کرد. الان در صفحه 9 کتاب پل پیروزی، سرزمین قحطی، که همون آقای محمد قلی مشت کاری که کرده ترجمه کرده، چیزی ننوشته از خودش، رفته اسناد وزارت خارجه آمریکا رو بررسی کرده، اسناد وزارت خارجه بریتانیا رو بررسی کرده، بیشتر رو آمریکایی‌ها به اصطلاح نظر داره. نوشته که ایرانی‌ها رو با گرسنگی مهار کنید. خب اینجا یک کلیدی پیش روی ما قرار میگیره که متفقین وقتی ایران رو گرفتن، مسئله گرسنه نگه داشتن مردم ایران توصیه‌ای بود که آقای سر ریدل بولارد کرده بود به مقامات متفق. و ما میبینیم که اون راز و رمز گرسنگی، راز و رمز بدبختی مردم ایران که اسنادشو خوشبختانه حدود 7-8 سال پیش دفتر عرض شود که پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر کرده در 5 جلد، که من الان 4 جلد روبروی منه، که این اسناد، اولیش اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، تحمیل پیمان 3 جانبه، اعلان جنگ به آلمان، تصرف اماکن و اموال ایرانی هاست. اموال ما رو بردن، هواپیمایی بسیار عالی، 10 فروند هواپیمایی عرض شود که کورتیس آمریکایی ما خریده بودیم در سال 1120. اینا تو آبادان بود و اینا تمام تو جعبه بود، تو صندوق بود. کارشناسای آمریکایی بهشون گفتن برید، چون قرار ایران مورد حمله در ماه اوت قرار بگیره. رفتن انگلیسی‌ها که اومدن، بسیاری از این مکاتبات درباره این 10 تا هواپیماست، چقدر ایران پول داده بود، چقدر ایران به اون کمپانی آمریکایی پول داده بود که این هواپیما رو با صندوق با کشتی، مثلا فکر کنید اون موقع یه ماه دو ماه طول میکشید کشتی از آمریکا به ایران بیاد، 19000 کیلومتر بود. بنابراین اینا رو همه رو مفت تصرف کردن، یک وعده ای هم دادن، گفتن با ما تخفیف حساب کنید. واقعا وقتی آدم میخونه که سپهبد امیر احمدی میگه آقای قیمت اینا اینقدر برای ما تموم شده، ما چطور به شما اینقدر تخفیف بدیم، گوش نمیدن. همه اینا رو من براتون میخونم. یکی دیگه از این جلدها سانسور و مداخله در امور پولی و مالیاتی. یک دفعه اومدن نرخ لیره رو عرض شود بردن تا عرض شود که 17 تومان. بعدم دولت ایران یکی از عوامل اینا به نام دکتر مشرف نفیسی که خودش وکیل شرکت نفت انگلیس و ایران بود در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و این دستور بهش دادن که 13 تومان بکنه لیره رو. و در حقیقت مخارج زندگی دولت انگلستان، نظامیان دولت انگلستان در ایران مجانی تموم شد. یعنی یه نرخ تحمیلی و قلابی برای لیره افسودن بردن بالا و مخارجشون خیلی کم شد. جلد سومش راه‌ها، راهن، فرودگاه‌ها، قطع درختان، نان و غله، مهاجرین لهستانی. همین الان یه کتابی جلوی من هست، اینا سفارت لهستان در ایران به وسیله یکی از ناشران ایرانی چاپ کرده. ببینید چه خدماتی با اینا کردیم. اسناد لهستان رو براتون خواهم گفت. کتاب دیگه ای که هستش بازداشت و تبعید. ایرانی ها رو بازداشت میکردن، تبعید میکردن، به هر کسی هم انگ ارشد ستون پنجم آلمان میزدن و بعدم مزاحمت ها اینا. الان یک دوره مطبوعات قدیم خواندنی ها که خود شامل تمام مطبوعات ایران بود جلوی منه و در اینجا نوشتن چقدر سربازای آمریکایی مزاحم مردم می شدن، چقدر مزاحم زنها می شدن و چقدر عرض شود به رستوران ها می رفتن غذا می خوردن، بلند می شدن جواب مدیر رستوران رو نمی دادن. می رفتن خیابون لاله‌زار، یک بستنی فروشی اونجا بود که نونای خامه‌ای داشت، 50 تا 50 تا می خوردن، بعد می گفتن آخر جنگ بیا از واشنگتن بگیر، مسخره می کردن. و این سپاهیان آمریکایی بسیار بی‌نظم بودن. در تهران یک روزنامه‌ای داشتن به نام دیلی دیسپچ. من میخوام قسمتی از این روزنامه رو براتون بخونم، به زبان انگلیسی منتشر میشد، ترجمهش در ایران عرض شود در مطبوعات ایران چاپ میشد، یکی از روزنامه‌های ایران ترجمه کرده. ببینید اینا وقتی وارد ایران میشدن، دولت آمریکا یک روزنامه‌ای به نام دیلی دیسپچ صبح به صبح ارتش آمریکا منتشر میکرد. شنوندگان عزیز بد نیست بدانی که اینا رادیو هم داشتن، یه رادیویی در همین امیرآباد بود که محل استقرار اینها بود، برای استراحت میومدن اینجا. حالا روزنامه دلی دیسپاچ، سربازان آمریکایی که به تهران میان باید آگاهی‌های از اوضاع ایران داشته باشند. هموطن یعنی سرباز آمریکایی، ایران یکی از مهمترین خطوط جهان است و از همه مهمتر نفت این کشور است که وسایل حمل و نقل و تانک‌های ما را به راه می‌اندازد. از نظر استراتژی هم که نگاه کنیم، ایران یگانه کشوری است که امروزه ارتش بزرگ آمریکا و ارتش روسیه و ارتش انگلیس در آن تمرکز دارند. از اینها گذشته ما آمریکایی‌ها در تمام دنیا به آزادی خواهی و مهربانی معروف شده ایم. عمل شما سربازان عزیز می تواند آن را محفوظ دارد و باید رفتارتان با ایرانیان و سربازان متفقین دیگر ما شوروی و انگلیس بسیار خوب باشد. اینجا اشاره کرد که ایرانیان نسبت به آمریکا خوشبینند. شما حرف بزنید، وقتی حرف میزنید ادب و رعایت کنید، بی‌تربیت نباشید، کتک نزنید ایرانی ها رو، آزارشون ندید، برای اینکه آنها درباره شما قضاوت میکنند. سربازان عزیز آمریکایی، آنچه ما از شما میخواهیم آنقدرها دشوار نیست. میتوانید مانند کشور خودتان زندگی کنید. فقط کافیست که دهان خود را محکم ببندید و چشم گوش خود را باز کنید. هر چه میخواهید از ما بپرسید، هر چقدر هم بدانید از ما کمتر میدانید. خب اینا اینقدر اطلاعاتی سرباز آمریکایی کم بود، تو بندر شاپور، بندر امام خمینی امروز وقتی پیاده شدن دنبال خیام میگشتن، هر جا میچرخیدن کوزه ها رو میگرفتن، گفتن خیام کجاست، عرض شود به ما نوشابه بده. و این استاندار، آقا این تو یادداشت های استاندار رضا علی دیوان بیگی، اینقدر نادان بودن. و جالبه که در آمریکا هم یک ارمنی یک رستورانی به نام عمر خیام باز کرد، چه کارش گرفت این چلو کباب ایرانی رو در آن زمان، عرض شود که در آمریکا مردم شناختن. در کنفرانس صلح سان فرانسیسکو همین آقای اردکیان ارمنی، ماکار اردکیان، ایشون چلو کباب میداد به بیشتر این به اصطلاح اعضای شرقی کنفرانس صلح، مثل ملک فیصل که خیلی چلو کباب دوست داشت، اون موقع امیر فیصل ولیت بود. خب حالا نوشته نفت ایران، مباحث مفصلی رو درباره نفت ایران صحبت کرده، نوشته تمام قدرت جنگی ما روی نفت دنیا آمریکا و ایران، جای دیگه نیست، همه دست ژاپنیاست یا اینکه دست آلماناست. بنابراین شما باید عرض شود که نگاه کنید و بدانید که سالانه در حدود 80 میلیون بشک نفت از بندر بوشهر و خرمشهر صادر می شود. همین نفت است که کشتی های انگلیس را در مدیترانه، اقیانوس هند و تانک های آمریکایی ها را در آفریقا و خاورمیانه به حرکت در می آورد. بعد نوشته ایران و جنگ. دولت آلمان تعداد زیادی مهندس به ایران فرستاد. در تمام ادارات و بنگاه ها عمال نازی نفوذ داشتند. حتی رادیو آلمان کار مبالغه را به جای رساند که می گفت هیتلر مسلمان است. مطالبش خیلی جالبه. باز میگه که 3 میلیون نفر از جمعیت ایران ایلات هستن که در جستجوی سبزه و تغییر فصل محل خود را عوض میکنن. اکثریت مردم شهرها با کارگران و دکاندار هاست. بقیه عضو ادارات هستن یا سرمایه‌دار و تاجر میباشن. فرشی که در آمریکا به آن گرانی به فروش میرسد، به وسیله زنان و کودکان ایرانی بافته می شود. بعد خیلی صحبت کرده، میشه سیاست رو رعایت کنید، به مذهب ایرانی ها احترام بگذارید. 15 میلیون جمعیت ایران از نژادهای مختلف تشکیل شدن. البسه آنان شبیه اروپاییان است، بیشترشان زارو و فقیرند. وضع آب ایران خوب نیست، مجبورن به وسیله قنات از 2 الی 3 مایل آب را به شهر برسانم. بعدم نشه مواظب آب آشامیدنی باشید، برای اینکه در اون دوره ما آب آشامیدنی سالم نداشتیم، فقط آبی که قابل مصرف بود تو آبادان برای انگلیسی‌ها و اون شرکت نفت انگلیس ایران بود که آبشون تصفیه شده بود و به خودشون میرسید. کارگرای ایرانی و کارکنان آبادان از آب سالم تصفیه شده بهره‌ای نداشتند. نوشته با مسلمانان صحبت گوشت خوک رو نکنید، از مشروبات الکلی صحبت نکنید، بعدشون میاد در شبانه روز 5 نوبت نماز میگذارن، شما در موقعی که ایشان مشغول نماز خواندن هستن نباید بخندید و مسخره بازی در بیارید یا کارهایی بکنید که به آنها برمیخورد. در سال یک ماه روزه میگیرن، به نام ماه رمضان معروف است، در آن ماه از صبح تا غروب هیچ نمیخورن. این بیچاره سفارشش بد نیست، این آمریکایی، ولی اونا گوش نمیدادن. یعنی واقعا تمام مشروب خوری و لومپنبازی و چاقو کشی و دعوا با ایرانی ها انجام میشد. مردم انقدر که از آمریکایی‌ها شکایت داشتن، برای اینکه از میسیسیپی اومده بودن، از جنوب آمریکا اومده بودن، از جاهایی که به سیاه میگفتن بوگندو، کسی به ایرانی ها میگفتن. آقای جیمز بیل میگه که به ایرانی ها این به اصطلاح حرفا رو زدن، گفته اینا سیاهن، اینا بوگندوان، اینا کثیفن. و این مزخرفات رو تا آخر دوران شاه ما با آمریکایی مشکلات رو داشتیم. نمونهش هم کتاب عقاب و شیر مال جیمز بیل رو بخونید. حرفای من ادامه داره. من با شما خداحافظی میکنم. دنباله این روزنامه دیلی دیسپچ رو در برنامه آینده برای شما خواهم خون. میخوام بگم که ما چه مشکلاتی داشتیم، یعنی با یک گروهی که اصلا ایران رو نمیشناختن، حتی نسایه روزنامه خودشون هم گوش نمیدادن، ما سر کار داشتیم. خیلی روزهای بدی بر ملت ایران گذشت. مطبوعات اون زمان اگر ورق بزنید ببینید، استاد دانشگاه نوشته وارد خانه من شدن و تقاضای بسیار زشت و شنی از خانواده من داشتن، در خیابانها مشروب میخوردن، دعوا میکردن، پلیس رو میزدن، دژوان رو میزدن، تو کلانتری میرفتن، رئیس کلانتری رو میزدن. این حکایت تلخ ماست. خدا نگهدار شما.
ایران را بشنویم.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مرکز 5 دهم مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، هر جا هستین لحظات بسیار خوبی آرزو دارم براتون. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید در کنار خانواده و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. حالا که جمعه است و روزهای پایانی سال و خانوم ها بیشتر درگیر کارهای نظافت خونه تکونی هستند، فرصت خوبیه که همه اعضای خانواده در این کار همیاری داشته باشه. خونه تکونی یکی از اون کارهاییه که روحیه کار دست جمعی و مشارکت رو در بین افراد خانواده افزایش میده و به اونها یادآوری میکنه که مسئولیت تمیز و پاکیزه نگه داشتن خونه نباید تنها به دوش یک نفر باشه و چه بهتره که